ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در چهارشنبه شب، چهارمین شب از اردیبهشت ماه، و همطور به شما بیرون از ایران سلام میکنیم هر جایی که هستید و با ما همراه شدید در 24مین شب از ماه میلادی آوریل. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا در طول 45 دقیقه آینده در برنامه زنده امشب همراه با بقیه همکارانم به شما بگیم از صبح تا این لحظه چه خبرهایی هست. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. خبرها رو بشنویم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید در ایران مطلقاً اعدام سیاسی وجود ندارد و اعدام‌ها مربوط به کسانی است که به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام کردند. رئیس قوه قضاییه افزود مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجازات مطلق اقدام علیه امنیت ملی کشور اعدام نیست. آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مستند بودن این گزارش به اظهارات مخالفان را دلیل بر ضعف آن توصیف کرد. وی همچنین وجود دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعمال مجازات‌های سنگین بدون محاکمه عادلانه و قانونی، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق بشر، ضرب و شتم بازداشت شده ها و اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالی نظام را کذب محض خواند و گفت عمده اعدام ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. ریزش ساختمان 8 طبقه یک کارگاه دوزندگی و مرکز خرید در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش روز چهارشنبه نزدیک به 100 کشته و بیش از 700 زخمی بر جای گذاشت. کارگاه‌های بنگلادش اغلب دچار فرسودگی هستند و اصول ایمنی کار در آنها رعایت نمی‌شود. سال گذشته نیز آتش سوزی در کارخانه‌ای در نزدیکی داکا 112 کشته بر جای گذاشت. در زمین لرزه افغانستان 7 نفر جان خود را از دست دادند. زلزله‌ای به شدت 5.7 ریشتر روز چهارشنبه استان لغمان در شرق افغانستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 7 نفر بر اثر این زلزله جان خود را از دست دادند و 10 نفر زخمی شدند. جاری شدن سیل در بخش‌هایی از استان بلخ نیز از روز سه‌شنبه تا به حال جان 10 نفر را گرفته است. در ایران حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دولت را به تعلل در اجرای قانون انتخابات متهم کرد و به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هشدار داد که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. حسین مظفر قبلا گفته بود که دولت به فاصله کمتر از 2 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را تشکیل نداده است. وی افزود اگر تعلل دولت در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، انتخابات خدشه‌دار خواهد شد و این امر به گفته او کمک به فتنه‌گرانی است که می‌خواهند در کشور تشنج ایجاد کنند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنرانی در اصفهان بار دیگر نسبت به دخالت‌های احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد و گفت هیچ کس نباید به جای مردم تصمیم بگیرد. او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران که در خرداد ماه برگزار می‌شود، افزود همه سلایق باید در انتخابات باشند و ملت تصمیم بگیرد و آنچه ملت تصمیم گرفت همه باید از آن تبعیت کنند. در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد بارها بر لزوم حضور همه سلایق در انتخابات ریاست جمهوری تأکید داشته است. گفته می‌شود احمدی نژاد در این انتخابات از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد حمایت می‌کند. در همین حال سرپرست امور اجتماعی استان اصفهان مهدی امینی در اعتراض به نحوه برگزاری همایش حضور در سفر محمود احمدی نژاد به اصفهان از سمت خود استعفا داد. عرصه روغن نباتی در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شد. به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال حذف عرض مرجع روغن نباتی و افزایش 30-35% قیمت انواع روغن، عرضه این محصول در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شد، به طوری که در فروشگاه شهروند هر خانوار تنها می‌تواند 6 روغن 1 لیتری بخرد. بنابر تصمیم جدید دولت، واردات روغن خام به کشور از این پس مشمول دریافت ارز مرجع 1226 تومانی نمی شود و واردات روغن باید با ارز مبادله‌ای صورت گیرد. به گزارش ایسنا، روغن نباتی 1 لیتری در برخی نقاط تا 5000 تومان نیز فروخته می شود. خانم اسدی.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید حتما سری بزنید به سایت ما و اونجا خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، محاکمه یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران و کمک به برنامه پرتاب ماهواره مخابراتی ایران. اظهارات تازه رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره پارازیت‌های ارسالی به شبکه‌های ماهواره‌ای. و انتقاد مجلس از اجرا نشدن قانون انتخابات توسط دولت محمود احمدی نژاد. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نماگر رو میشنوید درباره مسائل اقتصادی در ایران. در حالی که در ایران مقام‌های حکومتی برای کسانی که به گفته اونها با جریان‌های فتنه و انحرافی مرزبندی ندارن خط و نشون می‌کشن، صادق لاریجانی روز چهارشنبه همزمان با آزاد خواندن انتخابات ریاست جمهوری گفت که تلاش برای تحمیل کردن کاندیداهای مد نظر گروه‌ها برخلاف قانون و یک جور زیاده‌خواهی هست و به گفته شورای نگهبان در مقابل تمام این زیاده‌خواهی‌ها خواهد ایستاد. از فریدون زرنگار در همین زمینه بشنویم.
سفرهای استانی چند روز گذشته محمود احمدی نژاد به بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دامنه و شتاب دیگری داده است. مخالفان محمود احمدی نژاد با ارزیابی از سفرهای چند روز گذشته رئیس جمهوری به عنوان تبلیغات انتخاباتی با حساسیت زیادی واکنش نشان می‌دهند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز یکشنبه در انتقاد از سیاست‌های خارجی محمود احمدی نژاد به خبرگزاری نسیم گفته است زمانی می‌گفتند تحریم‌ها کاغذ پارند و اکنون می‌گویند فلج کننده اند و عامل همه مشکلات شدند. و یا مثلا طرح قضیه هولوکاست بدون توجه به نتایج و پیامدهای آن ما را به کجا رساند. آقای قالیباف گفته است ما هیچگاه با یهود مخالف نبودیم، یک دین است. آنجایی که ما مخالفت کردیم با صهیونیست ها بودند. شهردار تهران همچنین میگوید مطرح کردن بسیجی بودن هوگو چاوز و یا اعتقاد او به رجعت معنی جز آرمانگرایی خام ندارد. همزمان با این درگیری ها سفرهای نامزدها به شهرهای مختلف هم بیشتر شده است و هر کدام از نامزدها از حضور خود در شهرستان ها برای تبلیغ نظرگاه های خود استفاده می کنند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که به شیراز رفته است، در شیراز قوی ترین وزارت کشور در جمهوری اسلامی را وزارت کشور دوران مدیریت خود خواند و گفت اگر محمد خاتمی به میدان کارزار انتخاباتی بیاید جدی ترین رقیبش خواهد بود. از سوی دیگر یحیی آل اسحاق یکی دیگر از نامزدهای 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری در یک میزگرد در دانشگاه تهران گفت اگر بتوانیم چالش‌های پیش رو در حوزه اقتصادی را که با آن روبرو هستیم بشناسیم و فضای متخاصم حاکم بر کشورمان را به فضای تعامل تبدیل کنیم قطعاً پیشرفت خواهیم کرد. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس شورای اسلامی هم صحنه انتقادهای تند به رئیس جمهور بود. از جمله ابوالقاسم خسروی نماینده تربتی در یک گفت
بعضی از اختلافات و بیانات مسئولین که ریشه در خودخواهی و غرور دارد مردم و دلسوختگان انقلاب را میرنجاند. مشکل مردم امروز گرانی ها، آشفتگی بازار، بیکاری نسل جوان بی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، عدم حمایت از تولید، تعطیلی پیمانکاران پروژه های بزرگ عمرانی است.
عباس قائد رحمت نماینده درود و ازنا هم گفت وعده های رئیس جمهوری تنها روی کاغذ بودند.
کلیدی ترین شعارهای محوری دولت‌ها به ویژه دولت نهم و دهم تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی بود که متاسفانه علارغم سردادن این شعارها حداقل در استان لرستان محقق نشد، به نحوی که تصمیمات اتخاذ شده در سفرهای استانی و شهرستانی غالبا بر روی کاغذ باقی ماند و به درستی اجرا نشد. ریاست محترم جمهور، این است مفهوم عدالت، مهرورزی، محرومیت زدایی.
علی محمد بزرگواری نماینده کوهکیلویه در مجلس روز چهارشنبه حتی استفاده از چمن ورزشگاه آزادی در مراسم تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی را هم نشانی از سوء استفاده دولت از اموال عمومی دید و گفت
وزیر ورزش دارم معذرت، این چمن زمین ورزشی استادیوم آزادی متعلق به همه ورزشکاران است و نباید غیر ورزشی ها بیان این چمن را خراب کنند. این خیانت به بیت المال است.
در ورای این درگیری‌های جنایی، اما هر روز بر شمار نامزدهای مقام ریاست جمهوری نیز افسوده می‌شود. به گزارش رسانه‌ها، کسانی که در دو روز گذشته به صف نامزدها پیوستند، حسن صبحانی استاد رشته اقتصاد دانشگاه و قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاهند. در این میان سایت خبری روز به نقل از محمد جواد داوری فعال سیاسی حامی سعید جلیلی می‌نویسد که احتمال کاندیداتوری دبیر شورای عالی امنیت ملی در انتخابات ریاست جمهوری هم افزایش یافته است. روز چهارشنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم با ابراز تأسف نسبت به زیر سوال بردن برگزاری انتخابات آینده ایران از سوی آمریکا گفت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی همواره آزاد بوده است و این بار نیز مردم و گروه‌ها با شور و نشاط در انتخابات حاضر می‌شوند و حماسه سیاسی دیگری می‌آفرینند.
فریدون زنگار از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو. کمتر از دو ماه مونده به برگزاری این انتخابات، یکی از مسئولان مجلس شورای اسلامی از اجرا نشدن قانون انتخابات توسط دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. بر پایه اصلاحیه قانون انتخابات قرار هست که هیئت 11 نفره به ریاست وزیر کشور امور اجرایی انتخابات رو پیش ببرند، ولی تا امروز به گفته مخالفان محمود احمدی نژاد و برخی از نمایندگان مجلس این هیئت هنوز کارش رو شروع نکرده. از جمشید زند بشنویم.
حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است وزارت کشور قانون انتخابات را تاکنون اجرا نکرده. به گفته آقای مظفر اگر تعلل دولت در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، انتخابات خدشه‌دار خواهد شد و این امر به گفته او کمک به فتنه‌گرانی است که می‌خواهند در کشور تشنج ایجاد کنند. حسین مظفر که ریاست ستاد انتخاباتی ائتلاف سگانه محافظه‌کاران متشکل از محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل را بر عهده دارد، در روزهای اخیر هم گفته بود که دولت به فاصله کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را تشکیل نداده است. بر پایه ماده 31 قانون انتخابات که سال گذشته اصلاح شد، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب این اعضا اقدام می‌کند. وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و 7 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که به عنوان معتمدان مردمی در این هیئت حضور می‌یابند. آنچنان که حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید، این هیئت باید تا نیمه دوم اسفند ماه سال 91 تشکیل میشد. آقای مظفر همچنین گفته است که ظهر روز چهارشنبه جلسه‌ای در معاونت نظارت مجلس با حضور مسئولان مربوطه برگزار میشود که در آن درباره تعلل دولت و وزارت کشور در اجرای قانون انتخابات بحث خواهد شد. اما وی مشخص نکرده که این جلسه با حضور کدام یک از مسئولین برگزار خواهد شد و آیا نماینده دولت نیز در آن حاضر خواهد بود یا نه. آقای مظفر همچنین گفته است این که گفته می شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد، آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می کند و بازی خطرناکی را انجام می دهد. پایان نقل قول. فتنه اصطلاحی است که مسئولان حکومت ایران برای توصیف رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. مقامات دولت محمود احمدی نژاد تاکنون به این اظهارات حسین مظفر واکنش نشان ندادند.
انتقاد نماینده مجلس از اجرا نشدن قانون انتخابات توسط دولت محمود احمدی نژاد موضوع گزارش همکارم جمشید زند بود از رادیو فردا. سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، در همین زمینه زیر همین گزارش میتونید نظراتتون رو بنویسید و با بقیه که در همین زمینه نظراتشون رو نوشتن وارد بحث بشید. شما همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید.
آقای احمدی نژاد هی میگی بگم بگم، پس چه میگی؟ از 84 داری میگی بگم بگم، الان 92 بگو دیگه.
من میخواستم به مردم بگم والله به خدا گولی اینا رو نخوریم، اینا همش به خاطر قدرت و فقط به خاطر قدرت که آویزون میشن به عربی.
با توجه به این که مشخص شده که 90 درصد آقای خاتمی و هاشمی نمیاد. من سوالم اینه که آیا هر کسی غیر از اینا، این نام به این نامزده آقای خاتمی و هاشمی هم اضافه کنید، آیا کسی هست که بتونه رول آقای موسوی و کروبی که 188 تونستن با استقامت با ایستادن پشت رأی ملت و مطالبات ملت اون جنبشو راه بندازن، آیا کسی توی این نامزدها وجود داره یا نه؟
اصولگرایان و میانه رو، حزب چپ، راست، جبهه مشارکت و اصلاح طلبان همه با همه سریالیه برای برگزار شدن یه انتخابات پرشور مثل انتخابات سال 88 و پس از اون همه درگیری ها رهبر بیاد بگه پایه های انقلاب اسلامی محکم‌تر شد. خیلی متشکرم.
بزرگان جنبش اصلاح طلبی در ایران باید شهامت اعلام تحریم انتخابات تا آزادی زندان سیاسی را داشته باشند تا صلاحیت رهبری و هدایت آن را بتوانند از مردم کسب کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. شما میتونید همینطور با این تلفن تماس بگیرید، 201-202-828-7220 و همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 207-926-011-57-30. منتظر دیدن و شنیدن پیام های شما هستیم. بریم سراغ یک موضوع دیگه، باز هم درباره ایران، در مورد مسئله اقتصادی مرتبط با ایران. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در نشست کشورهای جنبش غیر متعهدها در نیویورک در آمریکا شرکت کرده، در اظهاراتش تحریم ها رو مانعی بر سر راه پیشرفت ایران ندونسته. از نوشین سید حسینی بشنویم.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در جمع نمایندگان جنبش غیر متعهدها در نیویورک با وجود فلج کننده خواندن تحریم‌ها علیه ایران، آنها را مانعی بر سر راه پیشرفت ایران در مسیر استقلال سیاسی، علمی و اقتصادی ندانسته است. شمس‌الدین حسینی که در نشست ماهانه مرکز هماهنگی جنبش غیر متعهدها در مقر سازمان ملل به ریاست ایران شرکت کرده بود، همزمان با اعلام افزایش 20% صادرات غیر نفتی ایران تا پایان اسفند ماه سال گذشته، از تورم 30% همراه با نرخ بیکاری 12% در ایران خبر داد. این در حالی است که به گزارش رویترز، آمار تورم و بیکاری اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد ایران با ارقامی که به تازگی در این باره از سوی صندوق بین المللی پول اعلام شده مطابقت دارد. در پی اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای تهران، درآمد حاصل از فروش نفت ایران صعود کرده و به دنبال آن ریال ایران در برابر دلار آمریکا در پاییز سال گذشته 1/3 ارزش خود را از دست داد. ایران ضمن رد اتهام برخی کشورهای غربی و متحدانش مبنی بر احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش، حاضر به متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم نشده است. در نتیجه علاوه بر 4 دور تحریم‌های سازمان ملل، ایران از سوی آمریکا و اروپا هدف تحریم‌هایی قرار گرفته که بخش‌های مالی و انرژی آن را هدف قرار دادند. در حالی که ایران در مواجهه با تحریم‌های فزاینده دست به افزایش ذخیره مواد ضروری زده، در ماه اکتبر یعنی حدود 6 ماه قبل، رسانه‌های داخلی از ممنوع شدن صادرات حدود 50 کالای اساسی خبر دادند. با وجود آنکه غذا و کالاهای مصرفی هدف تحریم‌های خارجی قرار نگرفته اند، ولی شمار شرکت‌های حمل و نقل غربی که به دلیل پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌ها از معامله با ایران کناره‌گیری می‌کنند، رو به افزایش است. شمس‌الدین حسینی در بخش دیگری از اظهاراتش در سازمان ملل، فشارهای اعمال شده علیه ایران را موجب پیچیده‌تر شدن مسیر گفتگو و حل مسائل دانسته است. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 که در آلماتی قزاقستان برگزار شد، بی هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.
درباره اظهارات وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شنیدید که در نیویورک عنوان کرده و گفته که تحریم‌ها هیچ مانعی بر سر راه پیشرفت ایران نبوده. نوشین سید حسینی در این مورد گزارش می‌داد. تأکید می‌کنم که در برنامه امشب نماگر شما در مورد مسائل مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاری و همینطور مسائل مرتبط با گرانی‌ها در سال‌های اخیر در ایران خواهید شنید و همینطور اگر دسترسی داشته باشید به اینترنت و سری بزنید به سایت ما می‌بینید که همین الان خبر اول روی سایت ما موج تازه گرانی‌ها در ایران هست و اینکه روغن نباتی سهمیه بندی شده و خبر بعدی هم همینطور در مورد سخنان احمد توکلی عضو کمیسیون بودجه مجلس هست که گفته 3 ماه برای کالاهای اساسی ارز تخصیص داده نشده. حتما سری بزنید به سایت ما و این مطالب رو بخونید. radiofarda.com.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. محاکمه یک شهروند ایرانی آمریکایی که متهم هست با نقض تحریم‌های ایران به برنامه پرتاب ماهواره مخابراتی ایران کمک کرده در ایالت مریلند آمریکا شروع شد. دادستانی آمریکا 5 نفر دیگر را هم به همدستی با متهم ردیف اول پرونده متهم کرده و برای هر کدوم از اونها مجازات 20 سال زندان و 10 میلیون دلار جریمه نقدی رو درخواست کرده. از رویا کریمی مشت بشنویم.
نادر مودانلو 52 ساله شهروند ایرانی آمریکایی متهم است که با انعقاد قراردادهای تجاری به پرتاب ماهواره مخابراتی سینای 1 ایران از پایگاهی در روسیه کمک کرده و در قبال آن 10 میلیون دلار دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیوید سیلم قاضی این دادگاه با بیان اینکه پرونده یاد شده ابعاد پیچیده‌ای دارد گفت که آقای مودانلو از مغایرت فعالیت‌های خود با قوانین تحریمی علیه ایران با خبر بوده است. محاکمه آقای مودانلو قرار است 4 تا 6 هفته به طول بیانجامد و در صورت اثبات هر 11 اتهامی که به او وارد شده وی ممکن است به چند دهه تحمل حبس محکوم شود. با این همه داگلاس میلر وکیل مدافع نادر مودانلو در جلسه دادگاه گفته است که با وجود تحقیقات دراز مدت و گسترده‌ای که موکل او چندین سال در معرض آن قرار داشته، مقامات قضایی هنوز نتوانستند نتیجه مشخصی از این تحقیقات به دست آورند. پرتاب ماهواره سینای 1 در سال 2005 آغاز برنامه فضایی ایران را رقم زد و پرتاب آن به خاطر اینکه تنها چند روز پس از درخواست رئیس جمهوری ایران برای محو اسرائیل از صفحه روزگار صورت گرفت، حساسیت‌های زیادی برانگیخت. قضات فدرال ایالات متحده در سال 2010 اعلام کردند که نادر مودانلو متهم است از طریق دلالی در فروش فناوری و سخت افزار به ایران پرتاب این ماهواره را ممکن ساخته است. خبرگزاری فرانسه پیش از این گزارش اشتاده بود که نادر مودانلو با حمید مالمیریان که خود را نماینده دولت ایران معرفی می‌کرد و مسئول شرکت پولیوت روسی دیدار کرده تا قراردادی برای پرتاب ماهواره با آنها ببندد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که او 5 همدست داشته و در دادخواست دادگاه آمریکایی برای هر یک از 6 متهم 10 میلیون دلار جریمه درخواست شده است. 5 همدست مودانلو از جمله شخصی به نام رضا حیدری در صورت محکوم شدن به پولشویی با حکم 20 سال زندان روبرو خواهند شد. تحریم‌های تجاری ایالات متحده علیه ایران که در سال 1995 به اجرا گذاشته شد، شهروندان آمریکایی را از عرضه کالا، خدمات یا فناوری به ایران منع کرده است.
گزارش رویا کرمی مجر شنیدید از آغاز محاکمه یک ایرانی در آمریکا به اتهام کمک به برنامه فضایی در ایران در تهران. اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رو. یک گفتگوی زنده ورزشی خواهیم داشت، در ادامه برنامه نماگر رو خواهیم داشت. قبل از اون بریم سراغ یک گزارش دیگه در این مورد که عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اظهارات تازه‌ای به بعضی نکات مرتبط با برنامه‌ها و شرایط مرتبط با تنها رسانه رسمی تصویری داخل ایران اشاره کرده. از جمله گفته پارازیت‌های ارسالی به شبکه‌های ماهواره‌ای هیچ ارتباطی با صدا و سیما نداره. از بابک غفوری آذر بشنویم.
آنچنان که عزت الله زرقامی در پاسخ به سوالات دانشجویان دانشگاه تهران گفته، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با چالش‌های مختلفی روبروست. به گفته او، آنچنان دیدگاه‌های مختلفی درباره برنامه‌های صدا و سیما در جامعه ایران وجود دارد که برخی حتی مخالف خبر خواندن خانم‌ها در تلویزیون هستند. رئیس سازمان صدا و سیما که در هفته‌های اخیر حضورهایش در جمع‌های دانشجویی را افزایش داده، همچنین با اشاره به وجود شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد به دو برنامه این شبکه‌ها اشاره کرده که به گفته او بر اساس تحقیقات جزو پرمخاطب‌ترین برنامه‌ها در ایران هستند. او بدون نام بردن از این برنامه‌ها آنها را بسیار مبتذل خوانده و گفته صدا و سیما به هیچ عنوان به سراغ ساخت چنین برنامه‌هایی نخواهد رفت. رئیس مهمترین رسانه رسمی داخل ایران با این همه گفته است داشتن ماهواره لزوماً به معنای نگاه نکردن به برنامه‌های صدا و سیما نیست و بر این اساس به نظرسنجی گالوپ استناد کرده و گفته است 82% مردم اخبار را از طریق صدا و سیما پیگیری می‌کنند و 30% نیز از شبکه‌های ماهواره‌ای پیگیر اخبار هستند. آقای زرقامی همچنین ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای را تایید کرده، اما گفته ارسال این پارازیت‌ها هیچ ارتباطی با سازمان صدا و سیما ندارد. او البته مضر بودن این پارازیت‌ها را رد کرده و گفته هیچ نهاد پزشکی این مسئله را تایید نکرده است. از دیگر نکاتی که در جلسه روز سه‌شنبه از رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران پرسیده شده، درباره دیر اعلام شدن برخی خبرها از رسانه رسمی جمهوری اسلامی بوده که آقای زرقامی در پاسخ به لزوم هماهنگی صدا و سیما با مسئولان کشور درباره خبرهای استراتژیک اشاره کرده و گفته با توجه به اینکه باید نظرات و آرای مسئولان کشور را داشته باشیم، چنین تأخیرهایی هم پیش می آید. آقای زرقامی همچنین خبر داده که درباره این موضوع با مسئولان درگیر است که چرا به گفته او این هماهنگی را زودتر انجام نمی دهند. موضوع قطع پخش شبکه‌های متعلق به صدا و سیما از ماهواره‌های بین‌المللی نیز از دیگر نکات مورد اشاره آقای زرقامی بوده که به گفته او تاکنون 17 بار سیگنال‌های شبکه‌های این سازمان قطع شده که به گفته او نشان دهنده جنگ رسانه‌ای میان ایران و غرب است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. بریم سراغ ورزش با خبرهای مختلف ورزشی که داریم، از مسابقات والیبال جام باشگاه آسیا گرفته در ایران تا فوتبال آسیایی و لیگ فوتبال اروپا. با فریبرز غریب همکارم همراه بشیم، در آلمان روی خط تلفن ما هست. آقای غریب با سلام بر شما، به ما بگید که مسابقات والیبال جام باشگاه آسیا در تهران در چه وضعیتی قرار داره؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، مخصوصا اهل ورزش. مرحله دوم مسابقات خانم اسدی شروع شد. والیبال جام باشگاه‌های آسیا در تهران، تیم کاله نماینده ایران در مقابل تیم گاز هندوستان به میدان رفته. قرار بود این بازی ساعت 5 به وقت تهران شروع بشه، اما به خاطر بازی‌های دیگه که طول کشید این بازی یک ساعت عقب افتاد. ست اول رو تیم ایران 25-15 به سود خودش به پایان برد. ست دوم هم رو به پایان، الان 24-13 هست به سود، 24-14 شد به سود ایران. فکر نمی کنم تیم هند حریف سختی باشه. تیم والیبال ایران قبلا هم در مرحله گروهی چین تایپو و امارات هم شکست داده بود. این بازی ها با شرکت 13 تیمه و مهم بودنش اینه که تیم قهرمان جام باشگاه آسیا جواز حضور در جام باشگاه های والیبال جهان رو به دست میاره.
در کنار والیبال فوتبال رو هم داریم، تا دقایق دیگه فکر میکنم تراکتور سازی بازی داره، درسته؟
تراکتور سازی بازی داره. از گروه اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در ابوظبی مقابل الجزیره امارات، در این گروه هر 4 تیم الشباب و الجیش و تراکتور الجزیره شانس صعود دارند. الجزیره صعودش دست خودشه، اگر امشب پیروز از این میدان بیاد بیرون. بازی آخرش هم هفته آینده در تبریز جیشه، با جیش القطر میزنه، اونم ببره حتما صعود میکنه.
بله، و استقلال هم که صعود کرد، سپاهان هم که حذف شد.
بله، استقلال دیروز صعود کرد، بازی دستو در ورزشگاه آزادی به نمایش گذاشت، صعودش مهرت شد. البته یه هفته دیگه مونده به پایان بازی ها. سپاهان هم یه برد تلخ به دست آورد در دبی النصر، با توجه به تساوی الاهلی عربستان ارغرافه قطر سپاهان هم حذف شد.
آقای غریب، حیفه که از بازی دیشب صحبتی نکنیم. برخلاف تصور خیلی ها بارسلونا باخت.
بله، بارسلونا باخت. نیمه نهایی بازی رفت لیگ قهرمانان اروپا، یه بازی خیلی خوبی بود. اینجور بازی ها خانم اسدی هر چند سال یه دفعه تکرار میشه، هم در رده ملی هم در رده باشگاهی. بایر مونیخیا با به نمایش گذاشتن یه بازی تاکتیکی بدون نقص مقابل بارسلونا، بالاخره تیکی تاکای اسپانیایی رو شکست دادن. این اولین باخت بارسا بود تو این 16 سال گذشته اگه اشتباه نکنم در لیگ اروپا. و هفته آینده الان بایر مونیخیا با این برد 4-0 هفته آینده با توپ پر با خیال راحت میرن بازی برگشت را انجام میدن. یه بازی هم هست خانم اسدی، امشب بازی دوم بازم آلمانی، دو تا تیم آلمانی و اسپانیایی، بورسیا دورتموند و رئال مادرید در دورتموند به میدون میرن. این تیم دورتموند یه تیم شگفتی ساز بوده تو این یکی دو سال اخیر و واقعا فوتبال و یه سبک خاصی، شاگردان یورگن کلوپ مربی این تیم هست، یه فوتبال سبک خاصی رو به اجرا میذارن در مقابل با یاران رونالدو در تیم رئال مادرید. امشب هم فکر میکنم یکی از بازی‌های جذاب فوتبال اروپا رو هواداران شاهد خواهند بود.
ممنونم فریبرز غریب، خبرهای ورزشی رو شنیدیم، مرسی از شما آقای غریب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما در 7:30 شب تهران. امیدوارم که همچنان بتونید با ما بمونید. این مجله شامگاهی ماست، از این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نماگر رو میشنوید. این هفته نماگر درباره بیکاری هست. توضیح بیشتر رو بعد از خبرها میدم با مینا بهرام‌است. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. ریزش ساختمان 8 طبقه یک کارگاه دوزندگی و مرکز خرید در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش روز چهارشنبه نزدیک به 100 کشته و بیش از 700 زخمی بر جای گذاشت. کارگاه‌های بنگلادش اغلب دچار فرسودگی هستند و اصول ایمنی کار در آنها رعایت نمی‌شود. سال گذشته هم آتش سوزی در کارخانه‌ای در نزدیکی داکا 112 کشته بر جای گذاشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنرانی در اصفهان بار دیگر نسبت به دخالت‌های احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هشدار داد و گفت هیچ کس نباید به جای مردم تصمیم بگیرد. او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران که در خرداد ماه برگزار می‌شود افزود همه سلایق باید در انتخابات باشند و ملت تصمیم بگیرد و آنچه ملت تصمیم گرفت همه باید از آن تبعیت کنند. در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد بارها بر لزوم حضور همه سلایق در انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشته است. به گزارش خبرگزاری مصر، مهر در همین حال سرپرست امور اجتماعی استان اصفهان مهدی امینی در اعتراض به نحوه برگزاری همایش حضور در سفر محمود احمدی نژاد به اصفهان از سمت خود استعفا کرده است. حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دولت را به تعلل در اجرای قانون انتخابات متهم کرد و به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هشدار داد که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. حسین مظفر قبلا گفته بود که دولت به فاصله کمتر از 2 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را تشکیل نداده است. او افزود اگر تعلل دولت در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، انتخابات خدشه‌دار خواهد شد و این امر به گفته او کمک به فتنه‌گرانی است که می‌خواهند در کشور تشنج ایجاد کنند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در جمهوری اسلامی مطلقاً اعدام سیاسی وجود ندارد و اعدام‌ها مربوط به کسانی است که به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام کردند. آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر ایران، مستند بودن این گزارش به اظهارات مخالفان را دلیل بر ضعف آن توصیف کرد. و همچنین وجود موارد نقض حقوق بشر دیگر در ایران از جمله اعمال مجازات‌های سنگین بدون محاکمه عادلانه و قانونی، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق بشر، ضرب و شتم بازداشت شده‌ها و اعدام افراد به جرم اهانت به مقام‌های عالی نظام را کذب محض خواند و گفت عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است.
متشکرم مینا بهارمس بود، خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی ما. اما ادامه بدیم با برنامه نماگر. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح وضعیت این روزهای اقتصاد ایران از ترکیب انفجار تورم و بیکاری استفاده کرده. مرکز آمار ایران هم در جدیدترین گزارش خودش از وضعیت اشتغال و بیکاری نرخ بیکاری سال 91 رو 12.2% اعلام کرده. با آرش حسنی همراه باشید در نماگر که از بیکاری میگه تا 10 دقیقه آینده. با رادیو فردا بمونید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر 14. در آغاز چند خبر اقتصادی یک هفته اخیر رو با هم مرور کنیم.
بورس خبر.
رسانه‌های داخل ایران خبر داده‌اند مهدی ابویی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های سوء استفاده ارزی به ارزش 450 میلیارد تومان خبر داده است. به گفته آقای ابویی فقط از یک گمرک 144 دستگاه خودروی BMW و پورشه به داخل ایران قاچاق شده است. رسانه‌های داخل ایران خبر داده‌اند که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر سر تعیین قیمت 2450 تومانی برای هر دلار در بودجه امسال توافق کردند. همچنین اعضای این کمیسیون قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال را 95 دلار در نظر گرفتند. لایحه بودجه امسال با تأخیری 84 روزه به مجلس ارائه شد و این روزها در مجلس کار بررسی و تصویب آن در جریان است. با حذف ارز 1226 تومانی یا به اصطلاح ارز به نرخ مرجع که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خبر آن را اعلام کرد، قیمت روغن نباتی نزدیک به 35% افزایش یافت. به جز روغن نباتی، دیگر کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز مرجع از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و برنج وارداتی نیز گران خواهند شد. بر همین اساس افزایش قیمت نان، انواع گوشت قرمز و مرغ داخلی، تخم مرغ و فراورده‌های لبنیاتی نیز دور از ذهن نخواهد بود. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از قیمت اجاره و مسکن در شهر تهران که نتایج آن به پاییز سال 91 باز می‌گردد، تأکید کرده است که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران در دوره مورد بررسی به حدود 3 میلیون 950 هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش آماری، با این حساب قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی در پاییز سال 91 نسبت به تابستان پارسال رشدی 50% تجربه کرده است.
لابلای یادداشت‌ها. کمال عطاری، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، به افزایش کم سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن تهران اشاره کرده که به نوشته این اقتصاددان در تمام مناطق شهر تهران قابل احساس است. آقای عطاری افزایش قیمت مسکن را که او حباب گونه خوانده به افزایش قیمت زمین در بعضی مناطق و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در پی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و جهش قیمت انرژی ارتباط داده است. کمال عطاری در پایان یادداشت خود تاکید کرده در صورت اجرای غیر کارشناسی فاز دوم هدفمندی یارانه ها تبعاتی منفی بر روند بازار مسکن به جا خواهد ماند که می تواند به حجیم تر شدن حباب مسکن و بروز پدیده رکود تورمی منجر شود.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و آثار ضد تولید آن موضوع یادداشتی است که حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برای روزنامه شرق نوشته است. آقای حسینی در این یادداشت معتقد است دولت زمان مناسبی را برای افزایش قیمت سوخت انتخاب نکرده است. به نوشته این فعال اقتصادی، قیمت 1200 تومانی برای هر لیتر سوخت در یک اقتصاد سالم و رقابتی قیمت مناسبی است و تبعات خوبی در بر خواهد داشت. اما به نوشته آقای حسینی، اقتصاد ایران امروز با چالش‌های زیادی مواجه است و ابهاماتی هم در آن وجود دارد. حمید حسینی که از فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات فراورده‌های نفتی است، با پیشنهاد افزایش تدریجی قیمت سوخت، دولت را از افزایش یکباره قیمت بنزین و گازوئیل برحذر داشته است. به نوشته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اگر دولت به تدریج قیمت سوخت را واقعی کند، اقتصاد جامعه و کشور راحت‌تر با آن کنار می‌آید و می‌تواند آن را هضم کند. اما افزایش یکباره و ناگهانی سوخت، ضمن اینکه با افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی همراه خواهد شد، باعث تضعیف شدن توان کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی می‌شود.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره این هفته خود یادداشتی از محسن حاجی بابا، فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، به چاپ رسانده که به دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی در دولتی پرداخته که روبه پایان است. به نوشته این فعال اقتصادی، در دو سال اخیر مشکلات ناشی از سود مدیریت‌ها بر تحریم غلبه داشته است. به نوشته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد ایران در دوره کنونی در ورطه‌ای قرار گرفته است که باید اذعان داشت، اصول اولیه تصمیم سازی در آن رعایت نمی شود و به این ترتیب است که به اعتقاد کارشناسان و آگاهان فن اقتصاد و بازار، مهمترین عامل در ایجاد مشکلات اقتصادی اتخاذ تصمیمات ناسواب و عدم برنامه‌ریزی است.
گاه شمار وعده ها.
سال 88 بود. همین روزها و هفته ها یا شاید کمی بعدتر، چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88. رقبای رئیس جمهوری منتقد اوضاع اقتصادی بودند و با اشاره به شاخصهای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را ناتوان در حل و فصل مسائل اقتصادی می دانستند. هرچند محمود احمدی نژاد آن انتقادها را بر نمی تافت و در گفتگوهای انتخاباتی خود از عملکرد دولتش این چنین دفاع می کرد.
در عرصه کاهش نرخ بیکاری بیش از 2%، علی‌رغم سنگین ترین فشارهایی که بر ما بود، نرخ بیکاری ما داره میاد پایین، در حالی که در تمام دنیا نرخ بیکاری داره میره بالا.
آنچه محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 88 از نرخ بیکاری میگفت با آنچه مرکز آمار ایران از اعداد و ارقام مربوط به اشتغال و بیکاری اعلام کرده است تفاوت‌هایی دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 84، یعنی نخستین سال کاری دولت محمود احمدی نژاد، 11.5% بود. حالانکه این نرخ در سال 88، یعنی سال نخست دولت دوم محمود احمدی نژاد، به 11.9% افزایش یافت. در همین سالها، یعنی از سال 84 تا پایان 88، نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی تعداد افرادی که در سن کار بوده و متقاضی کار بودند نیز کاهشی 2% داشته و از 41% به کمتر از 39% رسیده است. اما کمی بعدتر از مناظره ها و بحث های انتخاباتی سال 88، کار اعتراض ها بالا گرفت. تا آنجا که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه مجبور شد در دفاع از دولت انتقادهای منتقدان را یکسره باطل بخواند.
کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم می‌بینیم، می‌دانیم که اینا خلاف واقعه.
هرچند که مهر تایید رهبر بر عملکرد دولت محمود احمدی نژاد نتوانست روند افزایشی نرخ بیکاری را تغییر دهد. آنطور که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده، نرخ بیکاری در سال 1391 به رقم 12.2% رسیده که از افزایش 0.7% بیکاری طی سالهای 84 تا 91 روایت می‌کند. مسعود نیلی، اقتصاددان و از تدوین کنندگان برنامه سوم توسعه در دولت محمد خاتمی، چندی پیش با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران با مقایسه آمار و ارقام مربوط به اشتغال و بیکاری در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، اشتغالزایی خالص دولت محمود احمدی نژاد را رقمی در حد صفر ارزیابی کرد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و اقتصاددان:
در فاصله سال‌های مثلا 1365 به بعد، 419,000، بعد 295,000، بعد 485,000، بعد نزدیک 700,000 سالانه شغل در فاصله سالهای همون برنامه سوم میشه عملا تو اقتصاد ما ایجاد شده. یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14,000 نفر سالانه، که خب عدد
یعنی هیچ
ناشید، یعنی هیچ.
گذشته از اعداد ارقام رسمی مراکز آماری و ارزیابی کارشناسان اقتصادی از نرخ بیکاری و میزان اشتغالزایی، مقایسه تجربه محمود احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان در دو مقطع زمانی خود بیانگر واقعیت‌های جاری و ساری در حوزه اشتغال و بیکاری اقتصاد ایران است. محمود احمدی نژاد 3 سال قبل به مناسبت آزادسازی خرمشهر به این شهر رفته بود. با این واکنش‌های مردم خرمشهر در استان خوزستان:
دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده، با همت جوان‌های عزیز خرمشهر و خوزستان، انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کرد.
او هفته گذشته باز در خوزستان و در جمع مردم این استان بود و وعده حل همون بحرانی را میداد که 3 سال قبل باز درباره آن سخن گفته بود.
تو همین راه می آمدیم، چقدر جوان به من گفتن بابا ما لیسانس گرفتیم، فوق لیسانس گرفتیم، الان بیکار هستیم. خب بدیم دست جوان، زمین هست، معدن هست، بذارن کار بشود در کشور.
این تکرار وعده های محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان خود به تنهایی گواه این است که بحران اشتغال در این استان حل نشده است. فراموش نکنیم دولت‌های هشتم و نهم در حالی با موزل افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند که رکورددار کسب درآمدهای نفتی در میان دولت‌های جمهوری اسلامی در 30 و چند سال گذشته بودند. به پایان این شماره از مجله نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه نوشین سید حسینی و هانا کاویانی من آرش حسنی‌ها رو یاری دادم. از شما که تا پایان این نماگر با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
Hey! خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
see on stormy weather. Know that you and I, we're always getting better.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
که هستم قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
مثل عبرتی